خبرهای ورزشی رو از حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا میشنیدیم و نوبت میرسه به دومین چانس شنیدن برنامه هفتگی تابو که کاریست از فهیمه خضر حیدری. پیش از اون اما روز جمعه دلپذیری براتون آرزو میکنم و خدا نگهدار تک تک شما باد. تابو،
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم به رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم، قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
تا دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حکم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
آیا حفظ بکارت برای زنان یک ارزش است؟ هنجاری که دست نخوردگی، نداشتن تجربه جنسی پیش از ازدواج و باکره بودن برای زنان را مهم تلقی می کند، آیا هنوز هم در جامعه ایران خریدار دارد؟ چنین ارزشی از کجا می آید و ریشه در چه مسائلی دارد؟ آسیه امینی، فعال حقوق زنان، و سارا ناصرزاده، رواندرمانگر جنسی، در تابوی این هفته مهمان من فهیمه خضر حیدری هستند. به شما سلام می کنم. دعوت می کنم بحث تابوی نفته رو با ما دنبال کنید. خانم امینی، بحث رو با شما آغاز میکنیم. در اینکه بکارت همچنان به عنوان یک تابوی اجتماعی باقی مانده، گروهی تردید دارن و معتقد هستن که جنبه تابوی بکارت تا حدودی در جامعه ایران از بین رفته. آیا شما اینطور فکر میکنید؟
وقتی که ما صحبت میکنیم از اینکه الان دیگه به این صورت نیست که بکارت به عنوان یک تابو باشه، در واقع ما استنادمون به چه دایره جغرافیایی یا در چه حوزه‌ای از یک پدیده اجتماعی هست؟ چون به نظر من در واقع ما بیشتر داریم در مورد تجربه هامون صحبت میکنیم و این تجربه ها بیشتر به جغرافیای زندگی شهری برمیگرده، در حالی که حداقل در جغرافیای کشور ایران رو در نظر بگیریم، برخورد نسبت به این موضوع بسیار متفاوت و متنوع هست. بنابراین من خیلی هم نظر نیستم که امروز در کشور ما مسئله بکارت مسئله‌ای هست که مردم باهاش کنار اومدن یا دست کم به چشم تابو بهش نگاه نمی کنن. اما این که این تابو ریشه در چه مسائلی داره، اساساً بکارت مختص جامعه ما یعنی جامعه ایرانی نیست. یک در واقع پدیده اجتماعی هست که در طول تاریخ شکل گرفته و در بسیاری از جوامع رواج داشته در گذشته و امروز حتی در برخی از کشورها هنوز آثار این پدیده مشاهده میشه. میتونیم بگیم که این تابو رو بشه در واقع نمایه‌ای و یک نمودی از یک ارزش اجتماعی و یک هنجار اجتماعی دونست که نتیجه نگاه مردسالارانه به مالکیت بدن زن هست، به لذت بخشی و لذت آفرینی از بدن زن به عنوان حوزه مالکیت مردانه هست.
خب ببینیم نگاه خانم ناصرزاده به عنوان متخصص روان درمانی جنسی به مسئله بکارت چیست؟ یعنی جنبه اجتماعی و تابوی بکارت رو شما چطور میبینید خانم ناصرزاده؟
من دعوت میکنم خودمون و شنونده ها رو یه تفاوت قائل بشیم بین بکارت. بکارت یک مفهوم اجتماعیه یا الان دیگه امروزه حتی شده حقوقی و سیاسی، ولی پرده بکارت یه بحث فیزیولوژیکه، یعنی یه چیزی هستش که یه قسمتی از بدن ما داریم راجبش صحبت میکنیم. خیلی ها دیگه الان متوجه هستن که یک خانمی که مثلا الان دیگه 25 سالشه 30 سالشه اصلا ممکنه پرده بکارت به اون مفهوم فیزیولوژیک وجود نداشته باشه اصلا در بدنش، و این اصلا از اول مال بعضیا نبوده، مال بعضیان به مرور زمان با سن، با حرکات بدن، حتی مثلا دوچرخه سواری، اسب سواری، جیمناستیک، باله، اینا تا یه سنی که میگذره اصلا ممکنه پرده بکارتی وجود نداشته باشه. بعد وقتی که به بحث بکارتش میرسیم، مثل اینکه توی یه پلی ما قرار گرفتیم، ما هنوز از این پل کامل رد نشدیم که بگیم که ما به اون سمت پل رسیدیم و بکارت برای هیچ کس به مفهوم دست نخورده بودن به قول من اونو داریم هنوز باهاش آزمون و خطا میکنیم. مثلا تو کشور اسکاندیناوی تنها جایی هستن در دنیا که شما به طور قطع میتونین بگین این دیگه تابویی وجود نداره، رابطه پیش از ازدواج اوکیه و به قول معروف افراد با این قضیه کنار اومدن، ولی هیچ جای دیگه دنیا به قطعیت میتونم بگم که این قضیه نمیتونین بگین فلان کشور با این قضیه به کل کنار اومده یا نه. یعنی وسط آمریکا که دیگه به کشوری معروفه که دیگه خیلی از قضایا رو اولین بار اینجا تجربه میکنن افراد، حتی اینجا ما همچین بحثی داریم.
به نکات جالبی اشاره کردید، از جمله این که تنها در کشورهای اسکاندیناوی است که بکارت از شکل تابویی خودش خارج شده. اتفاقا خانم امینی مهمان دیگر برنامه ما در یکی از همین کشورها زندگی میکنن، میتونن این باره صحبت بکنن. ولی پرسش من این هست که خب چرا داشتن یا نداشتن بکارت تا این حد موضوع قضاوت زن قرار گرفته؟ شما میدونید همزمان که عده‌ای از دست دادن بکارت رو برای زن ننگ میدونن قبل از ازدواج، عده‌ای هم نگاه داشتن بکارت رو تا یک سنی نشانی عقب‌ماندگی و امولی زن میدونن. یعنی این بدن و عواطف و غرایز زن هست که بالاخره این وسط همیشه و مدام داره قضاوت میشه. چرا خانم امینی؟
اساساً لذت جویی جنسی تا همین شاید بشه گفت نسل معاصر ما یک امر مردانه تلقی شده، یک امر نامتعادل از نظر جنسیتی. در یک طرف شما تشویق میشید و این رو باعث افتخار میدونید، باعث سربلندی شماست اگر از یک رابطه جنسی با قدرت بیرون بیاین، و از یک طرف شما سرخورده میشید، شما منزوی میشید اگر از دست دهنده یا بازنده این رابطه باشید. ببینید این رابطه برد و باخت دقیقاً رابطه قدرت هست. این جاذبه جنسی در طول تاریخ این قدرت مردانه و فروکاهی زنانه رو شکل داده. بنابراین اگر امروز هم ما همچنان میراث‌خوار این فرهنگ یا این هنجارها هستیم، در واقع این هنجارهایی هست که از گذشته و از این نسل‌های پیشین به ما به ارث رسیده. شما در صحبتتون به کشورهای اسکاندیناوی اشاره کردین. من در یک کشور دقیقاً اسکاندیناوی زندگی میکنم و وقتی که تاریخ ادبیات این کشور رو میخونم تعجب میکنم که چقدر جامعه برخورد شدید میکنه با افرادی که پیشگام تحولات اجتماعی و تغییرات نهضت‌های رهایی‌جویی برابری خواهانه چه در حوزه جنسیتی چه در حوزه‌های دیگه هستن، و میبینیم که در زمان خودشون اگرچه در دنیا پیشروان چقدر با مشکل و با همین تابوهایی که ما امروز راجع بهش داریم صحبت میکنیم و بحث میکنیم روبرو بودن و دست و پنجه نرم کردن تا به امروزی رسیدن که ما گمان میکنیم که این کشورها یک کشورهای منزهی هستن که این جزء فرهنگشونه. نه، اینها برای تغییر این ارزش ها واقعا یک قرن جنگیدن و یک قرن مبارزه کردن. ما برگردیم به جامعه خودمون، برگردیم به روشنفکرانمون، به نویسندگانمون، چه درصدی از پیشگامان اجتماعی ما، رهبران اجتماعی ما در قلمرو تغییر خواهی در این حوزه ها قلم زدن یا تولید فکر کردن. البته ما در حوزه تابو وقتی حرف میزنیم طبیعتا اون بخش بیولوژیک یک مسئله مبرهن هست، ما در حوزه فرهنگی و اجتماعی بررسیش میکنیم، ولی با همین توضیحی هم که ایشون دادن اگر ارزش گذاری انجام میشه یک به دلیل اون میراث‌خواری هست که ما درش هیچ تغییری ایجاد نکردیم، یعنی ارزش‌های سنتی و عقب مانده رو همون گونه به نسل بعدی منتقل کردیم. دو، سکوت معنیدار پیشگامان اجتماعی ما هست که در یک حوزه‌های اجتماعی هرگز وارد نشدن.
بله خانم دستازده، اشاره کردم به تفاوت پرده بکارت از نظر فیزیولوژیک و آنچه که ما به عنوان مسئله مرتبط با هنجارها و تابوهای اجتماعی ازش صحبت می‌کنیم. شاید همینجا از شما خانم ناصرزاده بعد بپرسم که اساساً از دست دادن بکارت چه عواقب و عوارضی برای زنان به نظر شما داره؟
از دست دادن پرده بکارت هیچ گونه آرزویی نداره از نظر جسمی. یعنی مثل این میمونه که یه چیزی هستش که اصلا از نظر اِوولوشن یا تکاملی هم هیچ نقشی نداره اون پرده بکارت. ولی اون چیزی که ما داریم راجع به صحبت میکنیم تو این برنامه اینه که داریم جنبه اجتماعیشو و حقوقیشو صحبت میکنیم. ببینین از الان اگه شما داخل ایران رو در نظر بگیریم، فقط حالا داخل ایران، از نظر اجتماعی این تابو هنوز وجود داره. بنابراین من 100% فکر میکنم اون فردی که میخواد این رابطه رو انجام بده و باکره نباشه، انتخاب میکنه که باکره نباشه، باید عواقب اجتماعی و قانونیشو بدونه. یعنی باید با قبول اونا بره جلو و این کارو انجام. من با اون قسمتش مشکل دارم، برای اینکه از اون طرف دیگه میبینم اشخاصی که میان بیمارستان، حتی توی خود آمریکا من اینو میبینم، از حالا ایرانی هم نیستن، از خانواده های هندی، از خانواده های کلیمی میان و درخواست میکنن که این پرده بکارت دوباره دوخته بشه. این خب خودش خیلی قضایای پزشکی دیگه رو میتونه برای فرد ایجاد بکنه، اصلا جدای از قضیه روحی، ترسی که دارن، استرابی که دارن. بار اول طرفم میفهمه یا نمیفهمه که من تجربه داشتم. من میگم اگر با عواقب اون نتونن کنار بیان و با خودشون به قول معروف صلح نرسیده باشن، اون وقتی که گیر میافتن و من با اونش مسئله دارم که میگم از نظر روانی ممکنه لطمه بخورن، به مشکلات خیلی شدیدی برمیخوریم. توی ایران، توی ترکیه، توی هند، کشورهایی که بکارت خیلی مهمه، بالاترین آمار طلاق به خاطر اینه که نمیتونن رابطه جنسی رو برقرار کنن، برای اینکه برای این خانوم از بچگی بهش گفتن که تمام ارزشت به فرد بکارتته. برای بعضی از افراد احساس گناه شدید میکنن برای اینکه یه عمر با این تفکر بزرگ شدن که این به قول معروف اون نقطه ارزش منه و الان نگاه کن که من این از بین رفت، با این نمیتونن کنار بیاد. مثل یک